جوانان ما تو مدرسه تو دانشگاه از اینکه پایبند به حقن، از اینکه اهل حجاب و عفافن، از اینکه اهل نمازن، از اینکه مدافع نظام و انقلاب و رهبریان، نباید خجالت بکشن. اگه کسی باید خجالت بکشه اون افراد که هیچ عهدی ندارند و قید و بندی ندارند، اونا باید خجالت بکشند. اطاعت از خدا، یاری و نصرت امام زمان یک فخر، یک افتخار عظیم و بزرگی است. ما باید این معارف ناب، این پاداش منتظران رو بیان بکنیم تا خدای نکرده بچه های ما عقب نشینی نکنن، سرشون رو بالا بگیرن در مدرسه و دانشگاه و جامعه و بازار و جاهای دیگه با غروری مقدس راهشون را در پایبندی به ارزش‌ها نشون بدن. من اگر بخوام خلاصه بکنم صحبتام رو که تو ذهن خودم بمونه و تو ذهن شنوندگان عزیز گرانقدرم، چون زندگی دنیا ما رو به خودش مشغول میکنه، قضیه سوره عصر داره که اصحاب گرانقدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جناب سید حبیب آقای عزیز هم میرسن سوره عصر میخوندن. سوره عصر چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم والعصر، قسم به عصر. حالا اون معانی که در دل این العصر هست به ما، خب خدا میخواد چی به ما میگه؟ ان الانسان لفی خسر، انسان غرق در خسارت.
مگر
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اونایی که ایمان بیارن و اهل عمل صالح باشند. یعنی نیاد بگه که دعا کن دلت صاف باشه، دلت پاک باشه، حالا هر جور بودی، نماز خوندی نخوندی، حجاب داشتی نه، و عمل و صالحات.
بله،
ثمره ایمان باید باشه، درخت بی ثمر که فایده. خب چرا اینجا سوره تموم نشد؟ تو آمن و عمل و صالحات چی کم داریم که سوره تموم نشد برای نجات از خسران؟ الا آمن و عمل و صالحات
دنبالش هستیم
و تواصوا بالحق و تواصوا. مؤمنین منتظران، خصوصا در دوران غیبت. این سوره در کتاب قافل سالار که آیات مهدویته اونجا بهش پرداختم.
بله،
و جملات نابی از مقام معظم رهبری رو حفظه الله تعالی، اللهم اجعله فی درعک الحصینه التي تجعل فیها من تريد، اونجا آوردم. ببین تواصوا بالحق یعنی چه؟ آی منتظران بی تفاوت نباشید. بی تفاوتی سبب شد دشمن تو مدینه تا عمق خانه امام و تو کربلا رسونه امام بیاد.
بله،
و تواصوا بالحق، بی تفاوت نباشید، بایستید راست قامت گوش به فرمان ولی فقیدتون. خب این هزینه داره. و تواصوا بالصبر، صبر یعنی چه؟ جمله آخر من، صبر یعنی استفاده از تمام ظرفیت ها در فتح قله. فتح قله نزدیک است به شرط استقامت. یعنی آی منتظران بدونید شما خدا را دارید.
بله،
ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سوس نشید، نترسید، شما برترین هستید اگر ایمان باور داشته باشید. کلام آخر من، ان تنصر الله
ینصرکم،
وعده خدای الهیه. شما اون چه که میتوانی بیار تو میدون، ینصرکم یعنی امداد و نصرت الهی از طریق امام زمان که از طریق ولی فقیه امروز این ولایت اعمال میشد. خدا انشاءالله ما رو قدرشناس نعمت ولایت بنونه و ما قرار بده و ما رو جزء ثابت قدمان قرار بده
انشاءالله. ممنون از شما جناب حجت الاسلام مثل استاد عبازری و تشکر از شما دوستان شنونده که با ما همراه بودید. برنامه تا جمعه ظهور به پایان خودش میرسه. بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما. خداوند یار و نگهدارتون. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بیاید از عرش بری آقای او همسایه دید. رادیو معارف، تنظیم نبض زندگی، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. رادیو معارف،
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معانی متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
شب بخیر بنده و سایر همکارانم در بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پذیرا باشید. خدا قوتی عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان که در جای مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستید. سلامی عرض میکنم خدمت اون دسته از دوستانی که تازه به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستن. انشاءالله به شرط توفیق تا ساعت 6 بامداد فردا در کنار شما خواهیم بود با مجموع برنامه های بخش سوم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیره. اما پرسمان تاریخی که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری به پرسش های پیرامون تاریخ اسلام پاسخ خواهند گفت. از شما علاقمندان دعوت میکنم به مدت 45 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفهمید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از سری برنامه‌های پرسمان. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری استاد عزیزمون لطف کردند در برنامه حضور دارند و پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز خواهیم بود. استاد خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه و از خداوند متعال توفیقات و تأییدات روزافزون رو برای همگان طلب میکنم، در خدمتتون هستم ایشون.
خیلی ممنونم. سوال اول برنامه رو به صورت تلفنی بشنویم و در خدمت استاد جباری خواهیم بود.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
خواستم از استاد جباری سوال بکنم، اگه ممکنه یه مقدار درباره شخصیت ابوبصیر که یه شخص نابینایی بود برای ما یه مقدار توضیح بدن، و اون این که چه کسانی در نوشتن احادیث به ایشون کمک میکردن، با توجه به این که ایشون احادیثی از امام باقر و امام صادق میشنیدن و برای افراد دیگه نقل میکردن. موفق باشید. خداحافظ شما.
استاد سوال شنونده عزیزمون رو شنیدیم و منتظر پاسخ شما هستیم.
بله. عرض میکنم که ابوبصیر یکی از یاران بسیار با جلالت و شاید که تأثیر گذار در عرصه نقل حدیث هست از یاران ائمه علیهم السلام، و این کنیه شش نفر از اصحاب ائمه علیهم السلام هست، منتها اونی که مشهور هست و جز اصحاب اجماع هم شمرده شده یعنی در واقع اون کسی که علمایش اتفاق و اجماع دارن بر قبول روایاتش، ابوبصیر یحیی بن قاسم اسدی است، متوفای 150 هجری، و گفته شده که ایشون دو امام باقر و امام صادق علیهم السلام رو درک کرده، روایات متعددی رو از این دو بزرگوار نقل کرده و در خیلی از روایات نام ابوبصیر دیده میشه. اینکه اصلا به کنیه ابوبصیر مکنا شده این شخصیت بزرگوار، دلیلش این است که عرب گاهی از باب تفعل به خیر کنیه میگذاشتن، چون نابینا بوده به ابوبصیر مکنا کردن، کنیه داده اند و شبیه به این زیاده در برحال کنیه دادن و رسم خوبی هم بوده، یعنی تفعل به خیر میزدن. و ایشون ارتباط خوبی با امام باقر و امام صادق علیه السلام داشته. در یک گزارشی هست که از امام باقر درباره برحال قدرت ائمه علیه السلام در نظام هستی سوال میکنه و بعد میرسه به اینجا که آیا امام میتواند برحال نابینا را هم شفا بده، و امام باقر او رو نزدیک فرا میخونه و دستی به چشمان او میکشه و بینا میشه و همه چیز رو مشاهده میکنه. اما امام بهش میفرماد که میخوای بر همین حالت باشی و بر تو همان تکلیفی باشد و شود که به همون شکل در قیامت مورد سوال قرار بگیری که دیگران مورد سوال قرار میگیرن، یا نه بر همون نابینایی باشی، یعنی در واقع این سختی نابینایی رو تحمل کنی و بهش از آن تو باشد، به نحوی تضمین شده باشه بهش برای تو به خاطر همین سختی هایی که تحمل میکنی. حال تعبیر من هست، این تعبیر که ایشون ترجیح میده این رو، و مجددا حضرت به اون حال اول برش میگردان جناب ابوبصیر رو. و همونطور که عرض کردم صحابی دو امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده، وفاتش رو سال 150 هجری ذکر کردن، و در واقع میتونم گفت که با توجه به اینکه تاریخ شهادت امام صادق سلام الله علیه در 148 هجری بوده، طبیعتا حدود 2 سال از دوران امامت امام کاظم علیه السلام رو درک کردم. تو عمده روایاتش از اون دو امام هست، به خصوص از امام صادق سلام الله علیه. یک جریانی هم در بحث حج نقل کردن از او که امام باقر سلام الله علیه تصرفی در او میکند و بباطن افرادی که در حال طواف بودند، در حال حج گذاردن بودند رو مشاهده میکند، به اون تعبیر ما اکثر الحجیج که امام که بله ما اکثر الحجیج و اقل الحجیج، سرصدا و قوقا و اینها زیاد اما حاجی کمه، و حضرت نشان میده برحال اونهایی که حاجیان واقعی بودن. طبیعتا یکی از شرایط قبول حج صحت اعتقاد هست، و خب در اون زمان تعداد شیعیان اندک بودن و امام سلام الله علیه با تصرف در چشمان او باطن و واقعیت افراد رو نشون میده، و خب تعدادی بر شکل غیر انسانی بودن در حالی که لبیک گویان هم بودن. چنین شخصیتی داره و روایات جالبی از اون نقل شده درباره نوع ارتباط نزدیکش با ائمه، به خصوص با امام صادق سلام الله علیه. اما سوال شنونده عزیز که خب با توجه به که چشمان او نابینا بوده چگونه میتوانسته تقدیم بکنه کتاب رو، بله طبیعتا او قدرت کتابت نداشته، اما با توجه به اینکه نابینا بود و نابینایان معمولا یک لطفی خداوند بهشون کرد از جهات دیگر، مثل از جهت حفظ و ذهن و حافظه و اینها، به هر حال قدرت های بهتری دارن، حافظه بهتری دارن، طبیعتا او اون چه که از امام میشنیده برای راویان دیگر نقل میکرده، و مثلا علی ابن ابی حمزه بطائنی رو قائد او شمردن، قائد یعنی دستشو میگرفته این برمبر میبرد و برحال کمک میکرده. کسانی از این دست راویانی داشته که برحال ده ها نفر از اصحاب امام صادق و همینطور ائمه بعدی امام کاظم سلام الله علیه، اینها شنونده روایات این از امام باقر و امام صادق، و اون حالا 2 سال از امام کاظم هرچی دریافت کرده طبیعتا برای اونها نقل می کرده و اونها کتابت می کردن.
خیلی ممنونیم استاد، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
پیامکی رادیو معارف 30553.
در خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان هستیم. سؤال جناب ابراهیمی از زرند رو مطرح میکنم و استاد جباری پاسخ ایشون رو خواهند داد. ما ایرانی ها ارادت خاصی نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام داریم، اما هیچ کدوم از اصحاب پیامبر یا امامان معصوم علیهم السلام اسم فارسی ندارند و اسمها اکثرا عربیه و چرا از ایرانی ها کسی اونجا نیست و حتی امام رضا علیه السلام که خدمتشون هستیم و ایران بودن باز هم در میان اصحاب ایشون اسامی عربیه، چرا از اسامی فارسی چیزی نمیبینیم؟
عرض میکنم که دلیل عمده مسئله غلبه فرهنگ عربیت هست بر ایران، به گونه ای که ایرانی ها بعد از پذیرش اسلام خودشون یکی از مروجان و مبلغان عربیت شدن، کتاب های در زمینه تدوین کردن. من مکرر در بحث گسترش اسلام در ایران و چرایی این گسترش، آیا با زور شمشیر بوده یا با طوع و رغبت ایرانی ها بوده، عرض میکنم که یکی از شواهد این که با طوع و رغبت ایرانی ها اسلام رو ترجیح دادن بر اونچه که در قبل داشتن، این که مؤلفان این 10 کتاب اصلی شیعیان و اهل سنت همه ایرانی هستن. کتب اربعه شیعه کافی از مرحوم کلینی، تهذیب الاحکام از مرحوم شیخ طوسی و استبصار و همتون من لا یحضر الفقیه از مرحوم شیخ صدوق و اون 6 کتاب صحاح سته اهل سنت همه ایرانی هستن و لذا این نشون میده که فرهنگ عربیت در ایران غلبه پیدا کرد و حتی جناب سلمان که ایشون به هر حال نامش روزبه بود، نام ایرانی داشت، اما وقتی که به هر حال مسلمان شد و وارد دون فضای عربی شد نام سلمان بر اون نهاده شد و به هر حال به جای نام روزبه. و به همین ترتیب فتوحات وقتی که از زمان پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع شد در مناطق عراق و سپس در زمان خلیفه دوم به مناطق ایران وارد شد، کم کم رفت تا خراسان، در زمان خلیفه سوم تا نقاط دوری از خراسان پیش رفت، بر اثر سکونت قبائل عربی در مناطق مختلف ایرانی و ارتباطات اونها با ائمه علیهم السلام، عرض کنم که فرهنگ عربیت غالب شد. در این حال این معناش این نیست که در میان اصحاب ائمه علیهم السلام نامهای ایرانی وجود ندارد و حتی لقبهای مناطق ایرانی مثل مروزی امثال اینها در میان اسامی اصحاب ائمه علیهم السلام وجود دارد.
خیلی ممنونم. جناب آقای احمد امامی از کرمان سوال کردن. استاد با تشکر از برنامه خوبتون، فرق وهابی با بهایی چیه و وهابی ها مرشدشون کی بوده، بهایی ها کی بوده و اینها آیا شاخه ای از اسلام هستند یا نه؟ توضیح بفرمایید، در خدمتون هستیم.
بله، خب تفاوت این دو که کاملا مشخصه، دو گروه مجزا هستند. حالا اگر بخوام به ترتیب بروز تاریخی عرض بکنم، وهابیت مقدم هست از جهت تاریخی بر بهائیت. وهابیت در واقع مؤسس این فرق شخصی به نام محمد ابن عبدالوهاب که از بکنم که افکار عقاید خاصی رو مطرح کرد در قرن ارز کنم که 12 هجری در حدود سال 1160 قمری، سال در واقع تأسیس جریان وهابیت هست، عقاید خاصی رو مطرح کرد در ارتباط با بحث زیارت قبور و تبرک و شفاعت و تقیه و بنای بر قبور و هرچه توسل به مردگان و امثال اینا که امروزه برحال مورد توجه خاص وهابیت هست و خیلی راحت افراد رو متهم به شرک میکنند به کوچکترین بهانه، این که اگر متوسل به اولیاء الهی کسی بشود در واقع تصور میکنند که اون ولی الهی رو به جای خداوند یا در عرض خداوند قرار داده. اگر کسی بره قبر یک ولی الهی رو زیارت بکند او رو متهم به شرک میکنند. بحث بناء بر قبور حرام میدانند چون تصور میکنند که این به منزله تقدیس و بزرگ داشته اونجا هست در واقع که منجر به پرستش اون ولی الهی میشه و امثال اینها و به ظواهر برخی از روایات ضعیف هم تمسک کردن در این زمینه و عقاید خاصی رو محمد ابن عبدالوهاب مطرح کرد. بعد در واقع این عقیده ضال و گمراه کننده و گمراه و دوچار زلالت عجین شد با شمشیر آل سعود محمد ابن سعود که جد این آل سعود هست و قبیله برحال خاصی داشتند و اینها در کنار هم آمدند و مسلط شدند بر جزیره العرب و در ادواری تعدی کردند به عتبات آلیات به عراق و خونهای فراوانی رو ریختند و قبور رو خراب کردن، آثار اسلامی رو تخریب کردن به بهانه اینکه اینها نشانه شرک هست و خب ادواری داشتن تا به حال این دوره اخیرشون که حدود تقریباً 100 سال پیش از عبدالعزیز ابن آل سعود تا این دوره اخیرشون که حدود 100 سال قبل با پدر این به هر حال پادشاهان فعلی که عبدالعزیز باشد آغاز شد که همچنان هم ادامه دارد و یک جریان شومی متأسفانه در عالم اسلام پدید آوردند و اینها رو عملاً باید ما جزو ناسبی ها بدانیم، یعنی به لحاظ بغض و کینه ای که نسبت به اهل بیت علیهم السلام علی رغم اینکه گاهی در شعار مطرح میکنند که بعضا محبه اهل بیت هستیم و اینها، اما در واقع برحال دشمنی هاشون آشکار هست نسبت به اهل بیت، به قبور اهل بیت و تخریب قبور اهل بیت و حجم خونریزی و تعدی نسبت به شیعیان اهل بیت. نزای یک فرقه اسلامی نمیتونه اینها رو به شمار آورد در واقع و بری هستن، چون که شیعه از اینها بری هست و بیزار هست. اهل سنت هم همینطوری، یعنی حتی اینها تعدی نسبت به اهل سنت دارن در عقاید و باورها و بحث زیارت و قبول یه چیزی بوده که صدها سال توسط بزرگان اهل سنت انجام میشده، تأیید میشده و اینها علیه اونها هم به حال موضع دارن. این جریانشون مثلا خیلی بحث میشه دربارش مطرح کرد در باره عقایدشون پیشینشون. اما جریان بهائیت جریان دیگری است که این جریان ریشش برمیگرده به علی محمد باب، شخصی که از شاگردان سید کاظم رشتی در کربلا بود، به نحوه تابع عقاید شیخیه بود و عرض کنم که متولد 1235 قمری است و اعدام شده در 1266 قمری، یعنی عمر زیادی هم نکرده، در واقع قریب به عرض کنم که 31 سال تقریبا عمر این شخص بوده و او بعد از این سید کاظم رشتی مدعی شد که در سال 1259 یعنی حدود 6 سال قبل از اعدامش مدعی شد که من رکن رابع هستم. رکن رابع یک اصطلاحی در شیخیه بوده ناظر به در واقع باب، معتقد بودن که امام معصوم در هر زمان خداوند متعال یک انسان کاملی هست که به عنوان نماینده و باب به اصطلاح معصوم در میان انسان ها هست و مدعی شد اون رکن رابع یا باب من هستم. ادعای بابیت کرد در حالی که خب ما معتقدیم که باب به معنی نماینده خاص و وکیل خاص امام زمان سلام الله علیه در سال 329 با وفات علی ابن محمد سمری نایب چهارم امام است. جریان بابیت به معنای وکیل خاص و نائب خاص امام بودن برداشته شد و بعد از اون امر به فقهای واجد شرایط سپرده شد و این علارغم این امر متفق و مورد اجماع در میان شیعه ادعای بابیت کرد و گفتن در وهله اول حدود 18 نفر از پیروان شیخیه به او ایمان آوردند و اما دستگیر شدند و به سلطنت بوشهر تبعید شد به شیراز و سپس به اصفهان و تبریز و بالاخره در عقایدش بسنده به بابیت نکرد، رفت به سمت ادعای مهدویت و سپس نبوت و سپس حتی ربوبیت به او نسبت دادن و در مناظرهایی که در شیراز و سپس تبریز در زمان ولیعهدی ناصرالدین میرزا و سپس ناصرالدین شاه شد بعد از شاه شدنش و توسط به خصوص امیر کبیر در اون زمان مجلس مناظره‌ای و محاکمه‌ای در واقع محاکمه علمی ترتیب داده شد و عاجز شد، در ابتدا یک توبه نامه‌ای نوشت اما مجدداً عقایدش رو مطرح کرد و نهایتاً در زمان ناصرالدین شاه در همون سال 1266 اعدام شد و جنازه او در چاهی انداخته شد، اما بعدها جنازه او رو برداشتند و در چند جا مختلف دفن شد تا نهایتاً در سال 1317 قمری گفتن به فلسطین برده شد و در کوه کرمل در حیفای اسرائیل که امروز به هر حال مورد جنگم هست حیفا اونجا رو اشراف جنازه او رو به خاک سپردند و امروز خیلی مورد تقدیس است و در واقع به تعبیر قبله هست برای بهائی ها. این شروع جریان تا بهائیت این بابیت بود که از میرزا علی محمد باب شروع شد، اما جریان عرض کنم که بهائیت ادامه جریان بابیت میرزا علی محمد باب هست و منشعب از اون هست، چرا که یکی از پیروان سید علی محمد باب میرزا حسین علی نوری بوده که ملقب شد به بهاءالله و بعد از مرگ باب یا همون میرزا علی محمد باب فرقه بهائیت رو پایه‌گذاری کرد، بعد از او پسرش عباس افندی معروف عبدالبها و بعد از او هم شوقی افندی نوه دختری این عبدالبها رهبری جریان بهائیت رو بر عهده گرفتن و بعد از این شوقی افندی در جانشینی اختلاف شد و هر شود که به بهایان بیت العدلی که در همون اسرائیل امروز هست در حیفا هست این بیت العدل و بهایان ارتودکسی که امروزه البته رهبری بهایان در دست بیت العدل هست به تعبیر بیت العدل اعظم، اینها بهاءالله رو که همون میرزا حسین علی نوری باشد نعوذ بالله پیامبر می دانند و بهائیت و دین جدیدی می دانند که معتقدند دین اسلام رو نسخ کرده و بهاءالله قیامت مسلمان ها رو آمدن باب می دونسته که با مرگ او پایان یافته، قیامت بابیان هم با ظهور بهاءالله برپا شده با مرگ او هم پایان یافته، این عقیده اینها در ارتباط با معاد هست، عقیده خیلی مبهمی در باره معاد دارن و مناسکی مثل نماز و روزه و حج و حدود رو برداشتن به گونه دیگری برای خودشون تعریف کردن، مثلا حج رو زیارت خانه باب در شیراز مثلا تعبیر کردن و همسال اینها و مکانهای مقدسی دارن از جمله همه خانه علی محمد باب در شیراز، خانه بهاءالله در بغداد و به اصطلاح مقام اعلا هم کوه به اصطلاح کرمل که در حیفا هست و یا روضه مبارک مقبره حسین علی نوری که در عکا هست، عکای فلسطین، این از اماکن مقدسشون هست و این بهاءالله آثاری هم از خودش به جا گذاشت، کتاب اقدس، ایقان و کلمات مکنون امثال اینها، این هم از کتب مقدسشون، یا عبدالبها شوقی افندی باز کتاب های الفرائد، گنجینه، حدود احکام امثال اینها دارن که این چنین. با این ترتیب فرقه بهائیت فرقه ایست خارج از اسلام که سوال شنونده عزیز بود، اینها جز مسلمان ها حساب نمیشن، چون اصلا عملا میگن دین اسلام نسخ شده و بهاءالله به عنوان پیامبری
در زمینه ازدواج مستاد نظریات.
بله بله، متاسفانه اینها ازدواجات با محارم رو جایز میدونن بجز زن پدر رو مثلا استثنا میکنن و خب واکنش های خوبی و تندی هم شده، یعنی در واقع کتاب های صدها کتاب تا 400 کتاب تا ذکر کردن درباره در رد جریان بهائیت که یک